أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بحثی که این شبها پی می گرفتیم در رابطه با دعاهای در زیارت عاشورا بود. گفتیم نهایت این دعاها می رسد به بحث شفاعت و اولین این دعا این است که ان یکرمنی بک، یعنی خدایا همان گونه که امام حسین علیه السلام و مقامش رو گرامی داشتی، مقام من را هم گرامی بدار. من یه آدم گرامی نزدت باشم، مورد احترام باشم. اینکه خداوند متعال ترحمش رو نسبت به همه داره، ترحم غیر از احترام هست. آدم به یه حیوانم ترحم دارن، یه مورچه هم میگن فرد آزارش به یه مورچه مثلا نمیرسد، نسبت به اون ترحم دارن. ولی احترام یه چیزی دیگه است. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا احترام میاره. همه جا همینطوره، دنیا هر کی با تقوا تره محترم تره، هر کی جلوی خودش رو میگیره هر حرفی رو نمیزنه این آدم محترم است. مؤمن کافر نداره، همه جای دنیا همینطور. در نقطه مقابلش وقتی که هر شوخی میکنه هر حرفی که میزنه آدم راز نگهداری نیست، چشمای حرفی داره، خب این احترام نداره. چه تو جامعه اسلامی چه تو جامعه دیگه آدم محترمی نیست. هیچ چیز به اندازه تسلط بر نفس انسان رو قدرتمند نزد دیگران جلوه نمیده. حتی اگر یه قهرمان هم که وزن برداری کرده و قهرمان شده، اگر این از خودش یک سری سبک بازی هایی در بیاره، یه جاهایی بایستی بر اعصابش مسلط باشه و نشه، تو همه رسانه ها اون را به بدی یاد میکنند، میگن این آدم ضعیفیست، ضعیف و نفسیست. والا زور بازو اینا هم که داره، ولی آدم ضعیف و نفسیست. جلوی شهوتشو نتونه بگیره، جلوی شکمشو نتونه بگیره، جلوی خشمشو نتونه بگیره، جلوی تنبلیاشو نتونه بگیره. این آدم ضعیفیه، تو درساش ضعیف میشه، حتی از نظر جسمانی هم آدم ضعیف و نحیفیه. این نحیف بودنش نه به خاطری که مثلا شکل و بافت جسمیش اینجوریه، نه، قسمت اعظم از ضعف‌های جسمانی مال به خاطر ضعف‌های نفسانیه. نتونسته جلو خودشو بگیره، کارایی که باعث ضعف و ناتوانیش میشه و او ناتوان شد، یا میخواسته کارهایی که او رو قویش میکنه انجام بده، حال و حوصله‌شو نداشت. اینکه قرآن میفهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه حرفی نیستش که مخصوص خدا باشه. قبلاً هم عرض کردم رابطه‌ای که خدا با بندش داره دقیقا مثل رابطه‌ای که ما با هم داریم. یعنی مثلا نزد مردم یک کسی که عالمه خوب جایگاه داره، یک کسی که هنرمنده جایگاه داره، یک کسی که دارای مهارت‌های جسمانی خاصی توی یک ورزشی خیلی قهرمان شده این جایگاه داره، بحثی نیست. یک کسی که خوش قیافه هست جایگاه داره. اما همه اینه که جایگاه رو دارن به راحتی جایگاهشون رو از دست میدن اگر آدم های خودداری چی نباشند، به راحتی از دست میدن. مثلا اگر یک کسی خیلی عالمه، خب یه جایی بایستی بگد نمیدونم چرت و پرت نباف، درست شد؟ ولی چرت و پرت بگفت. حالا خیلی هم علم دارد ها، خیلی وقتا هم چرت و پرت نبافته بیچاره، اما دو بار چهار بار ده بار کاری که بکنه دیگه این وجهش نزد شما از بین میره، به راحتی از بین میره. درست شد؟ پس ای که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم فرقی نمیکنه با اینکه بگه ان اکرمکم عند الناس اتقاکم، یعنی نزد مردم هم گرامی ترین عالم ترین نیست، حتی عابد ترین نیست. یک کسی بگیم که حالا تو دین مسیحیت اینا اهل دیر و صومعه و پدر روحانیشون شده، تو کلیساش کار میکنه، مردم این خیلی گرامی دیگه، بالاتر از این نباشه، اصلا اینجوری نیست. وقتی هم که خداوند این حرف رو میزنه مثلا میگه این در ناس، براش فرق میکنه این ناس کی باشه، این ناس که اصلا خدا رو قبول داره نداره، فرض بر این روزا اصلا خدا رو قبول نداره، اصلا فحش میده به خدا و همه اونایی که به خدا معتقدن فحش میده. نزد او هم گرامی ترین کیه؟ با تقوا ترین. اصلا قسمت زیادی از اینا که با خدا در افتادن چون منصوبین به خدا رو دیدن که اینا آدمای ضعیف و نفسی هستن، در نتیجه با اینا بده شدن و این تصور غلط براشون به وجود آمده، انگار دین آمده اینا رو اینجور ضعیف و نفس بار آورده، در نتیجه نسبت به خدایی که اینا میپرستن، خدایی که اینا قبول دارن بده شدن. حالا ممکنه توی سری جدل ها و گفتگوهای ناشیانه اینا آمدن خدای مسلمان ها رو اینطوری قرار دادن، بهش توهین کردن، ولی اصل واقعیت این است. بنابراین وقتی که ما اینجا میگیم که فاسأل الله الذي اکرم مقامک ان یکرمنی بک، تو که مقامت رو خدا گرامی کرده، من به هم خدا مقامم رو گرامی کنه، یعنی منو به این تقوا برسون. بعد در ادامه فرمود و ان یرزقنی طلب الثار که مع امام منصور من آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما همه به دنبال این هستیم که خداوند روزیمون کنه انتقام امام حسین علیه السلام رو بگیریم به همراه امام منصور، و از این تعبیر به رزق میکنه. ما انسانها فرقمون با حیوانا این است که رزقمون رو یه چیزی بالاتر از رزق حیوانا میدونیم. تو عمل ما نیاز به همون رزق داریم، ولی او ما رو متمایز از بقیه موجودات نمی کنه. مثلا اگه شما یک مدرسه شاخص میری که متفاوت با مدرسه های دیگه هست، دنبالی هستی که یه چیزی و یه جوری بهتر و بیشتر یاد بگیری از بقیه مدارس. اگه دیدی این مدرسه هم مثل همون هست، تفاوت نمی کنن. خب از خود سوال میکنی اینقدر زور زدی بری مدرسه، یا احیانا پول بیشتری میدی توی مدرسه، چرا این دلی کار میکنی؟ اصلا چرا؟ اگر یه ماشینی باشه که قدرت اصل بسیار بالایی داشته باشه، بعد بگن آه شما توی این اتوبان 120 بیشتر چی نمیتونی بری؟ میگه اصلا من با این موتور این ماشین 120 برم، موتورش ضربه میبینه اصلا و مثل ماشین خراب میشه. این اتوبان اینا گنجایش این ماشین من چی نداره. ما انسان ها تو دنیا همینطوریم، قدرت اصل بالاست، قدرت موتورمون بالاست. ما بخوام کفایت بکنیم توی زندگی به این که یک کاوجونجه مرغوبتر و مرتوبتری رو بخوریم، درست شد، و همین بشه فوق آرزمون، یه تپیله چند طبقه داشته باشیم و سنگ مرمر داشته باشه در دیوارش، درست شد، همچی فنی تر بتونیم جفتک بزنیم، نگاهمون به مادینمون که میفته بهتر از اون بتونیم عر بزنیم، اگر اینا باشه این ماشین ما توی این اتوبان مشکل پیدا میکنه، ما سرعت خیلی بیشتر از اینا میخواد. ها؟ خیلی بیشتر. او اوائل انقلاب این تودهی ها رو در دیوار شهرها بنوشتن که نان، مسکن، آزادی. یعنی ما اهداف از انقلابمون ایناست، نان، مسکن، آزادی. بعدی حزب‌اللهی ها زیر اون نان، مسکن، آزادی بنوشتن یونجه، تبیله، جفتک. درست شد؟ یعنی ما مثلا انقلاب کردیم اینا که یونجمون بیشتر بشه یا تبیله گیلمون بیاد یا جفتک بتونیم بهتر بزنیم. یه ارزش خون دادن و اینقدر قضایی ها رو داشته. اصلا مگه اونه که انقلاب کردن آدم های گدا گدوله بودن که انقلاب کردن؟ یا مثلا مسکن نداشتن؟ این بوده مثلا؟ نه این نیست. خب یه نکته رو توجه کنید، ما یه افقای بلندتری داریم، رزقمون رو یه چیزی بالاتری می‌بینیم. امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن کیا؟ آدمای نامرد روزگار، کافر و منافق، خائن و بیوفا، دروغگو، دزد، غارتگر، همه پستی ها با همدیگه جمع شد. در نهایت خورشید رو اینجوری سرش رو تو افق بر زمین زدند. اینو من انتقامش رو خواهم گرفت. از باب اینکه به شدت این جامعه همه صفات جلال و کمال خداوندی را دوست دارد، از باب محبتم به اینجا، و از اون طرف از باب نفرتم نسبت به اونهایی که همه زشتی های مقابل این زیبایی ها رو دارند. چون نسبت به اون زشتی ها تنفر دارم، نسبت به اون شب تنفر دارم و نسبت به این روز محبت دارم، چون همچه حالتی دارم، من انتقام خون حسین رو خواهم گرفت. البته علی علیه السلام هم به شهادت رسیده، ولی هیچ وقت ابن ملجم آقا علی رو دعوت نکرد تو خونش، بعد تو خونش بیاد شمشیر به سر حضرت بزنه. درست شد؟ امامای بعد از امام حسین هم همینطور، انبیای قبل هم همینطور، شهدای بعد هم همینطور. شهدای جنگ تحمیلی عراق اینا رو دعوت نکرده بود تو شهر خودش که بیاد اینجا بعد بیاد این کارو بکنه، یا فریب و نیرنگی در کار نبود، جنگ دیگه. بالاخره حالا به هر دلیلی که هست، همه زشتی ها با هم دیگه جمع شد، بعد این اتفاق افتاد. خب مگه انسان ها غیر از این مسیر کمالشون نفرت داشته باشن از زشتی؟ دوست داشته باشن نور رو. یخرجونهم من الظلمات الى النور. مدام اینها بایستی از اون چی که باعث نفرتشون دور بشن به اون چی که محبت شدارن چی؟ هی نزدیک بشن به کارشون. یه مسئله قبیله‌ای و شخصی و اینا نیست که بگیم حسین جان ما انتقام خون تو خواهیم گرفت که تو رهبر دینی ما بودی و زدن تو رو شهیدت کرد. چه حرفی؟ اونایی که امام حسین علیه السلام رو کشتن الان در جهنم می سوزند، اونهایی هم که توسط اینا کشته شدن الان در بهشت متنعم. پرونده از این نظر بسته شده. اما واقعیت این است که هنوز دروغ وجود دارد، در سطح گستردش دروغ وجود دارد. آمریکا دروغگوترین کشور جهان است. درست شد؟ هنوز کشوری به نام اسرائیل، حرومزاده ترین کشور دنیا به تعبیر حضرت آقا که فرمودن یک رژیم حرومزاده وجود داره و کل دنیا رو میچرخونه. و ریستر از همه اینا در وجود خودم این دروغ ها، این خیانت ها، این بیوفایی ها، این زشتی ها، اینا همه وجود داره. و عقل من که خیرخواه منه، آینده من رو میخواد، رضوان خدا رو میخواد، این عقل من مدام به حرفش گوش داده نشده است، مدام به مسلخ رفته است. انتقام خون حسین گرفتن یعنی عقل را راسخ کردن، برای اینکه عقل را امیر ساختن و هوس را از امارت خارج کردن است. بار معنایی بسیار بالایی دارد، مسئله شخصی نیست. لذا میگیم مع امام منصور. من شخصی مثل توابین که آمدن 18,000 نفر بودن، آمدن پیش از خود بدون اینکه هماهنگی کنن، همراهی کنن با امام سجاد علیه السلام، در زمان حضور امام بدون اینکه یک نماینده ای از امام بالا سرشون باشه. درست شد؟ گفتن ما میخوام انتقام خون حسین بگیریم و صداشون به یا لسارات الحسین چی؟ بلند شد. خب این مع امام منصور نیست. و امام اگه میامدن نزد امام سجاد، امام سجاد هم قبولشون نمیکرد، که شاید هم آمده باشن. چرا؟ چون امام سجاد امام مخذول است، امام منصور نیست. امام مخذول امامی است که یار نداره. امام معصوم که هیچ وقت کار اشتباه نمی کند که اگر ببیند کار ثمر ندارد اون کار انجام نمیده، به خاطر حوثش که این کار رو نمیخواد بکنه. بنابراین انتقام انتقام شخصی نیست، انتقام شیعه و سنی نیست، انتقام مسلمون و کافر نیستش که مسلمون ها کمربند انفجاری ببندن برن تو اتوبوس سه کفار زن و بچه کفار رو از بین ببرن. اصلا همچی بساطی نیست. این به معنای انتقام از تاریکی گرفتن هاست. تاریکی هایی که عرض کردم قسمتش از درون خود ما شروع میشه و بعد زمینه رو آماده کردن برای ظهور امام زمان علیه السلام که حضرت بیاد با کمک ایشون ان یرزقنی طلب فارکه مع امام منصور. بعد هم آخرش آدرس میده که این امام منصور از آل کیست؟ یه از آل پیامبر است. درست شد؟ بعد در اون چند جمله بعد و مد طلب فارکم مع امام مهدی، اصلا اونجا دیگه به خصوص اسم میبرد، یه فقط نمیگد که از آل پیامبر است. بعد این مهدی هم تازه همجوری راش نمی کند که اون مهدی عباسی، خلیفه ملعون عباسی هم نامشو مهدی گذاشته بود به خاطر این که منتظرین مهدی رو به طرف خودش جلب بکنه. در ادامه میگه ناطق بالحق، هر کی مهدی بود که غیر از او که مهدی است باقی همه میچی هم که اون مهدی است. اون مهدی است یعنی هدایت شده است، هدایت شده است، خداوند او را هدایت کرده است، بر همین اساس ناطق بالحق است. کلامی که میگوید به حق میگوید. من با او امام دنبال خونخواهی امام حسین علیه السلام. حالا فار و دم فرقش با هم دیگه چیه؟ دم که خب خونه، چی؟ فار خونه به جوش آمده است. ثار یا ثور، ثور ثوره یعنی انقلاب. درست شد؟ به گاو نر هم عرب میگوید ثور، چون زمین را شخ میزند. گاو ماده برای شیرش مورد استفاده قرار میگیره، گاو نر برای چی؟ برای شخ زدنش. و یعنی منقلب میکند خاک رو، درست شد؟ حالا خون به جوش آمده یعنی چی؟ خونی که صاحبان اون خون به دنبال خونخواهیش باشن. اون خون یه خون به جوش آمده است، همیشه جوش داره، فراموش شده نیست، یه خون بسته سیاه مرده نیست. یه مظلومی هستش که فرض کن که حالا کسی هم نداره که دنبال احقاق حقش باشه، یه عده زدن کشتن دو تموم شده رفت کارش. خب این سار نداره، این دم داره. اما اون مظلومی که دنبال قصتشن، حالا قوم خیشاش، دوستاش، حالا اون چی داره؟ اون در واقع اون دیگه سار داره. خب اون سار رو نسبت میدن، دم رو نسبت به کی میدن؟ به خود همون فردی که کشته شد. میگن دم زید، خون آقای زید طور. اما سار رو به کی نسبت میدن؟ سار رو به خود اون کشته شده نسبت نمیدن، به کسی نسبت میدن که میخواد انتقام او را بگیرد. چرا؟ چون این خون نزد او همیشه این جوشش رو دارد، میقله، همیشه او رو در یک حالت تحریکی چی؟ نگه. خداوند متعال نمیگذارد خون هیچ مظلومی از بین برود، چه امام حسین چه غیر امام حسین. اگر یه آدم کافری هم باشه توی گوشه دنیا مظلومانه کشته شده باشد، خداوند نمیذاره خونش از بین بره. درست شد؟ در میان مظلومین دنیا مظلومتر از امام حسین ما نداریم. سید المظلومین. امام حسین هم همیشه همین رو میگفت روز عاشورا، تو چهار تا سخنرانی که آقا کرد و همچنین بعضی از صحبت‌های دیگه هم که بیرون آمد همین. شما منو دعوت کردید، شما منو دعوت کردید، گفتید چاهامون پر از آب است، حالا از آتش بچه های ما دارن جان میدن، از این آبی که خوک میخورد، سگ میخورد، از این آبی که یهودی و مسیحی میخورد، ما رو از این آب باز داشتیم. اینو گفتگو و دیالوگ رو هیچ مظلومی نسبت به ظالم نداشت. اصلا امام حسین علیه السلام نیامد اینجا بگه که من امامم، من امام معصوم شما هم، شما باید از من اطاعت، از یه حرفا گذشته بود که اصلا اونا آدمی حرف نبودن که بیای اینجوری باشون حرف بزنی دیگه. مثلا یه وقتی پدر شما به شما میگفت من پدر شما هم، شما بوده احترام من نگه. اما یه وقت متاسفانه میبینی اینقدر شما کار خراب کردی که بابات اینجوری نمیاد، اصلا میگه منم یه آدم، بابا من یه آدم، من اصلا یه رفیق تو بایستی اینجوری برخورد کنی، تو با رفیقات هم همینجور حرف میزنی. درست شد؟ لذا به امام حسین تنها میگیم صبر الله. و در رتبه بعدی میگیم که وابن ساره، یعنی به علی علیه السلام هم میگیم چی؟ سار الله. آقا مظلومیت علی علیه السلام از این نظر در رتبه دوم قرار میگیره. چرا؟ چون آقا هم توسط یاران و طرفدارانش به شهادت رسید، توسط ابن ملجمی به شهادت رسید که در جنگ صفین شرکت کرده بود و دست بر قضا بیمار هم شده بود، مدتی حضرت میزبان او بود و او رو دوا درمون میکرد. ولی ابن ملجم یه نفر بود، از اون طرف 18 هزار نفر نامه نوشته بودن به امام حسین علیه السلام و آقا رو دعوت کرد. و آقا اون وقتی که سپاه حر آمد جلوی حضرت گرفت، حضرت فرمود که خب پس من بر میگردم مدینه. با وجودی که خبر شهادت جناب مسلم رو تو منزل زباله به حضرت داده بودم، حضرت بازم داشت ادامه میداد باش به صورت رسمی. حالا تو منزله قبل به صورت غیر رسمی تک تک میومدن، ولی تو منزل زباله دو تا پیکه که به درخواست حضرت مسلم که آب شما خبر بدید به حسین ابن علی که داره میاد، این دو سفه تقاضای آخر عمرش بود جناب مسلم، تو منزل زباله اون دوتا پیک رسیدن که این دوتا پیک در واقع پیک عبیدالله ابن زیاد بودن، ولی به درخواست جناب مسلم اینا راهی شده بودن. با وجودی که خبر اومده بود و که جناب مسلم و جناب هانی رو کشتن، پیکا میگفتن اینا رو کشتن، فراها اینها رو قطع کردن و بدن اینها رو تناب انداختن به پاهای اینها، تو بازار کوفه چرخوندن، هیچ کس هم اعتراض نکرد. این دیگه حالا یه وقتی هست آقا یواشکی اینا رو کشتن، یواشکی خاک کردن دیگه. خب هنوز امید هست مردمش بشنون حسین ابن علی آمده قصه فرد نه، اصلا تو بازار گردوندن، درست شد. و این در اون زمان نشان این میداد که آقا شهر دست ما، هیچ کس جوربوزه این رو ندارن که بخواد کاری انجام. ولی مرزهای حضر ادامه داد داشت تا وقتی سپاه هور آمد. سپاه هور که آمد استکاف ایجاد شد، آقا فرمودن بلند شید برگرد، همه یاران حضرت بلند شدن برگردن که سپاه هور آمد جلو گرفت و به مومگوی درشتی بین امام حسین علیه السلام و جناب هور اتفاق افتاد. حضرت فرمود که شما خواستید من بیام، عبد هور اعلام میکرد من از این نامه ها خبر ندارم، من نمیدونم اینه چی هست، من یکی طور دعوت نکرد، من مأمورم از طرف عبیدالله نگذارم وارد کوفه بشی. حضرت همون خب وارد نمیشم، اجازه بدید برگردیم. گفت که من باید استعلام بکنم تو قصه که نظر عبیدالله چیه تو مسئله، درست شد. که بعد در اینجا امام حسین علیه السلام به هر گفتن که سکلت که اماش مادرت و عذاب بنشیند، یعنی مرد بر تو باد. و هر در پاسخ گفت که اگر هر کس غیر تو نام مادر من را این چنین بر زبان جاری میکرد، من هم در مقابل همین رو بهش میگفتم، ولی نام مادر تو را جز به نیکی نمیتوان بر زبان جاری کرد. همین یک ادب رو مقابل امام معصوم به کار برد، احترام به زهرای مرضیه سلام الله علیها. زهرا فصل بین شیعه حقیقی واقع میشه. حتی علی علیه السلام نیست، حتی امام حسین، امام حسین رو خیلی ها میان و اظهار وفاداری الان این زمان، زهرا حسابش فهم. بعد نتیجه این شد که همین جناب هور که در واقع مانع اصلی برگشت امام حسین به مدینه بود، اگر جلوی آقا رو باز میگشت شاید آقا بر میگشت به مدینه و اصلا کلن ورق بر میگشت یه طور دیگه میشد قضایی. و چون آقا اونجا هم صبر نکرد که نامه عبیدالله بیاد، آقا را افتاد، منطقه هر نگذاشت آقا برگرده، همچنین نگذاشت به کوفه بره. آقا یک راهی رو تو بیابان در واقع پی گرفت، چون راه دیگه هم وجود نداشت اونجا. منطقه راهی بیابان که بود همش هم با مداهمت لشکر هر بود، چون هر میخواست امام بمانه اونجا، از پیک هم فرستاده بود که عبیدالله چه تصمیمی دارد؟ هی می اومدن جلو اینا ایراد کردن. بدون که خودتون بدونن ایراد کس کردن داره میرسه به همون جایی که باشه. باز که اینا قسمت راست همون بیابان رو میرفتن، باز اینا می اومدن جلو، باز اینا راه چپ و حضرت اعلان جنگ دادن با هور. گفتن اگه جلوی من رو بگیری من با تو مبارزه خواهم کرد. هور گفت من مأمور به مبارزه با شما نیستم. ایرایت میکرد اینجوری و تا اینکه پیک عبیدالله آمد و دستور داد به هور که هر جا که حسین هست همونجا به دگشته. معذالک اونجایی که وجود داشت از آب دور بود، حضرت تقاضا کردن که نزدیک آب، نزدیک فرات، یعنی خود فرات که نبود، یه شریعه ای از فرات می اومد، شریعه نیجوی آب می اومد، اونجا اتراق کنند. این نقش هور بود. درست شد؟ یه ادب، یه احترام قصه هور رو عوض کرد. و حتی اونجا هور میتونست بگید نخیر، شما هم اینجا که هستید باید اینجا باشید. یا تو مسیر میتونست شمشیر بکشه. درست شد؟ خب 1000 نفر او سپاه داشت. تعداد زیادی از یاران امام حسین بعدن ملحق شدند، از کوفه آمدند یا از تو خود لشکر و مرصد آمدند. یعنی به هوای لشکر و مرصد میدادن از کوفه بیرونش. وقتی که رسیدن به کربلا شبانه میرسیدن امام حسین یاری نداشت، چون اکثر یاراشو تو زباله از دست داده بود. وقتی خبر شهادت مسلم رو شنیدن خیلی هاشون رفته بودن. شاید 72 نفری که میگن همون 72 نفری باشن که تو منزل زباله چی؟ ماندن. اونا خیلی شاخص بودن توی دست. 1000 نفر در مقابل 70 نفر میتونست هور این کار رو بکنن، اما نکرد. اینها نشان این میداد که در عمق قلب هور یک نوری دیده میشود. و بعد هم که صبح عاشورا آمده بود برای توبه، به امام حسین همینو گفت. گفت من که از خانم تو کوفه بیرون میامدم برای این مأموریت، شنیدم هاتفی گفت تو به سوی خیر میروی. و من به خودم طعنه زدم، گفتم تو به سوی خیر میروی، میخواهی جلوی حسین را بگیری، این چه خیر؟ این نالان و ناراحت بودن از کار خود در آغاز مأموریتم نشانه چهارم است برای اون نوری که در قلب فرد چی وجود داره. نه از خودمون نامید بشیم عزیزان، نه از دیگران نامید نشیم. این یکی از درس‌های بزرگ کربلا است. جزء اولین شهدای کربلا کسی بود که خودش کربلا را به وجود آورد ولی توبهش قبول. و هر دو تا کار کرد برای که توبهش قبول بشود. یک، اینکه خودش رو در اختیار امام قرار داد و گفت من اولین نفر باشم که کشته می شوم. دوم اینکه دو فرزندش را به نام حجر و بکیر جلو فرستاد، گفت میخوام کشته شدن شما را ببینم و شما را قربانی حسین کنم. وقتی که برای امام حسین آمده بود گفت این کار من آیا توبه محسوب میشه؟ نه که همینجور آمد گفت آه توبه هم قبول میشه. یه کاری کرد، همینجور توبه کردن که ساده است. گفت این کار من که الان لشکر عمر سعد رو پشت سر گذروندم و آمدم نزد شما، این توبه محسوب میشود؟ حضرت فرمود بله، این نامش توبه است، خداوند از تو قبول کند و گناهانت را ببخشد. از اسب پایین بیا نزد ما دمی بیاسای. و هر فرمود که سواره من برای تو بهتر از پیاده من است، بگذار من همچنان سواره بمانم. صلى الله على يا سيد المظلومين يا أبا عبد الله يا زين بن علي يا ثار الله وابن ثاره امروز که شیرخوارگان حسینی معاول داشتن در صد کشور یه قسمت رو تلویزیون نشون میداد، یه بچه 3-4 ساله ای بود، اشک دو چشماش بود، فقط یک جمله گفت، گفت فقط 6 ماهش بود. عجب روزه مختصری بود این پسر بچه زجار زنه. فرمود اگر میخواید آبش بدید برید آبش بدید زیرا برش گردونید، شاید این پسر بچه نمیدونست جز اصحاب حسین کسی بود که هنوز 1 ساعتم از عمرش نگذشته بود. دو تا شیرخواره تو کربلا بود، یکی علی اصغر یکی عبدالله رضی، همون زهر عاشورا به دنیا آمده بود. آقا تازه نماز ظهرش رو تمام کرده بود و نشسته بود، بعد از نماز آمدن طفل و دادن تو دستای باباش که در گوش راست و جبش اذان و اقامه بگه. یا سید المظلومین انتقام خونت را خواهم گرفت اگر خدا به من احترام بگذارد، بنو به رسوم و مقام گرفت در کنار مهدی تو شب شیر بگجه، اگر زغنی طلب ساری کن مع امام منظور چشگل دارن ما هم بشیم ها. موقعی گد از بر زمین افداد هر پیاده می جنگید، زهیر ابن زین به کمکش آمد، ولی دشمن ها فاصله انداختن، اونو تو حلقه خودشون نگهش داشتن. ضربات پیاپی بر هر فرود آمد تا اینکه هر بی جان بر زمین افتاد. آیا حسین و صداش بزنم تو آخرین لحظه، اما نوزه
نگری که من به کربلا آوردنه نگذاشتم به مدینه برگرده و همیالا هوای وقتی سرش اومد بالا اومد پایه تو دامان حسین آقامون حسین یه دیگه دزمان عجیبش در آمون زر اون رو بعد خور زخم تو میخوام ببندم آقا یعنی چی؟ یه دیگه داره کشته میشه دیگه زن بزن نداره شاید آقا قصه شاه اسماعیل صفوی رو پیش بینی کرده بود وقتی که عراق و فتح کرد اومد کربلا نسبت به مقام اور تردید داشت دستور داد قبر رو کردن یه وقت دیدن بدن اور سالمه زخماش همه تازه خون تازه داره زخماش اومد دستمال روی سر رو برداره به عنوان تبرک تا که دستمال رو بازگرد خون از سر عرف بران گرد دستمال دیگه آوردن بزدن ولی خون بند نیامد دستمال دیگه دستمال دیگه دستور داد همون دستمال حسین رو ببردن سرش قانه جز این که یه دیگه از این دستمال بکنه تو جیبش بگذاره بعد برای قبر هر بار گام درست کرد حسین با این بستن دستمال به آیندگان گفت هر رو فراموش نکنی حسین جان حسین